أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عنایت داشتید که بحث در حضور در تاریخی بود که به تکنیک حوالتمون شده بود و فهم یه همچین موقعیتی فهم متفکران است. متفکر واقعی اونه که به شواهدی متوجه باشه که این تاریخ به چی حوالت می کند. جناب هایدگر متذکر میشه که اصل قضیه تاریخ مدرن که منجر به تکنولوژی شد ریشه در یک حوالت تاریخی داشت، حوالتی که یه عقلی رو به صحنه می برد که این عقل تکنیکی است، عقلی که بناست در مواجهه با طبیعت با حقیقت رو برو بشه. یعنی یک گشودگی بیشتری برای انسان اراده شد و حوالت شد. خب انسان ها تا این گشودگی نسبت به عالم معنا و ملکوت رو طی کرده بودند، در آخرین منزل بناست که این گشودگی وسیع بشه که اون نحوه نسبتی که با عالم ملکوت دارن در جستجوی حقیقت این گسترده بشه در نسبت با عالم طبیعت در جستجوی حقیقت. این حوالت تاریخی بشر رو گسترده و گشوده و عمیق و آخرین می کرد. حتی بشر آخرین، همین بشری که تمام ابعاد وجودیش در همه عوالم وجود حاضر بشه، این بشر آخرین است. حالا چیه مرتبه؟ تو دل یه همچی تقدیری چیزی بر روح این بشر سیطره پیدا کرد که در نسبتش با طبیعت که باید رابطه حقیقت را با خودش شک بده یه مرتبه تصرف بر طبیعت برش سیطره پیدا کرد. یعنی چی شد؟ این شد دیگه که ماهیت تکنیک که عبارت بود از حضور بیشتر در عالم از جمله در طبیعت تا عقل تکنیکی هم کنار بقیه عقلها به ظهور بیاد و بشر در این موتنم فعلیت پیدا کنه، یه مرتبه این وارونه شد. بشر ماهیت تکنیک را که این بود تبدیلش کرد به ماهیت تکنیکی که تصرف در طبیعت بود. بنابراین دو تا تکنیک را ما داریم الان. بنا نبود که بی تکنیک بشیم. تاریخ تکنیکه، اما ماهیت تکنیکی که با عقل تکنیکی به وجود میتونست بیاد مغلوب ماهیت تکنیکی شد که تصرف بر طبیعت رو رقم زد و بشر همطور که مستحضرید خدایی شروع شد، در صورتی که باید گشودگیش شروع می شد یا گشودگیش بیشتر ادامه پیدا می کرد، اما نه در راستای خدایی شدن. این یک مسئله است که پیش اومد. حالا اصلا نمیخوام رو اینش بحث کنیم که چرا پیش اومد. اومد دیگه، همطور که چه شد که آدم و حوا پیش اومد حضرت پروردگار که براشون چیز دیگه ای رو رقم زده بود. خب بنا بود در اون موطنی که موطن تعادل بود، نه گرماش غلبه داشت نه سرماش غلبه داشت، باقی باشند ملک باقی بود. حالا چی شد که شیطان اومد و این موقعیت رو از اینا گرفت؟ خب گرفت دیگه، ولی گرفت که دیگه تمام مسئله مقلوب شد؟ یا دیدید که نه، در عین اینکه یه مرتبه گشتل سیطره پیدا کرد، بوی حضور منجی به مشام ها رسید. منجی به معنای اینکه باید متوجه ماهیت اصیل تکنیک و عطایی که از طرف تکنیک سراغ شما میاد بود. همطور که اونجا ما درست از بهشت اومدیم بیرون، ولی منقطع نشدیم که بهشتی باز آفریده نشد. فرمود فتلقا آدم من ربهی، یعنی خداوند از خلیفت الله انسان به جهت اقفال شیطان منصرف نشد، بلکه راه دیگه ای رو جلو انسان گذاشت که قل نهبطوا منها جمیعا، بیاید زمین. اما حالا که میاید زمین، ما برای شما الهاماتی، پیامبرانی میفرستیم، هدایتی را میفرستیم. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که خیلی هم مهمه که تو این گسستگی از اون حضور شما آخرش راهکار دارید، اینکه تبعیت کنید از هدایت الهی. چون فرمود ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی نه دیگه از اون چه از دست رفت به زحمت میفتین. چون گفتیم خوف اگه نگران آینده است، حزن غم گذشته است. میگه هر دو شا ما از شما برمیداریم. با چی؟ با دم الهی. در قرآن هست کلماتون فتلقا آدم من ربه، کلمات. تو تاریخ حوالت تکنیکی وقتی گشتل اومد و انسان یه مرتبه با چی روبرو شد؟ با جهانی که گویا مالشه، بناس تصرفش کنه. این جهان حقیقی نبود که این باش روبرو شد، اما این با اون جهان روبرو شد. جهانشا جهان اصیلی نکرد، یعنی در نسبت با طبیعت در جهان اصیلی حاضر نشد، در جهان معکوسی حاضر شد. عکسش اگه کرده بود که به سوی طبیعت میرفت تا طبیعت به سویش بیاید، معلومه که بعد استعدادهاش رو طبیعت به او عطا می کرد، این وارونه کرد. طبیعت رو ماده تصرف قرار داد، از حلقش کشید، همون تعبیر آقای نصر، به مادرش تجاوز کرد. دیگه اون رابطه انس مادری طبیعت با این فرزند خودش به هم خورد. خب حالا چی؟ حالا که ما در چنین بحرانی ویرانگری قرار گرفتیم، متوجه میشیم که ما یه خبری رو میشنویم، خبر این که خبری در راه است. خبری که در راه است چیه؟ که می توانید به ماهیت تکنیک برگردید. مگه اونجا نگفت که اگر که تبعیت کنید به بهش برمیگردید جبران مافات هم میشه؟ که این ریزه کاری داره. اینجا یه مرتبه شما می‌بینید در دل گشته بحران یه صدایی به دور دست‌ها به سوی انسان میاد که نه، مسئله تمام شده نیست. این خیلی مهمه. متفکر از اینجا متفکر است، همطور که نبی از اونجا که رفت به طرف شجره ممنوعه که نبی نبود، که آدم بود و همه آدمیت. این که کلمات رو تلقی کرد، اینجا معلومه رابطش رابطه قدسی شده است. این که متفکر متوجه میشه نه، تو دل همین بحران، تو دل همین در غیاب رفتن حقیقت که با طبیعت میتونست به ظهور بیاد، یه خبری هست به نام منجی. منجی ماهیت توجه به گشتل است تا ما ورای گشتل ما هنوز ادامه بتوانیم بدهیم حوالت تاریخمون را. جناب هایدگر از اینجا هایدگری میکنه، متفکر بزرگ از اینجا متفکر بزرگه که میگه این منجی چی داره میگه که ما مسئلمون را بازخوانی کنیم به خودمون بیام. میگه که باید نسبتمون را با عالم شاعرانگی بکنیم. این خیلی حرف بزرگی. بخت دونه اینجا نمیخوام فلسفه یا با شما در میون بذارم، ولی تقلای خیلی ها این بود که یه کاری باید بکنیم. حتی از کانت هم که شروع کنیم، میدونه که دارد بنبستایی پیش میاد که بحث اون طرفش هنر را پیش میکشه، دو بحثه که بساد سومین قسمت کتاب عقل محضش بحث هنره، بحث دومش اخلاقه، میخواد یه جوری مسئله را حل کنه. نه، حل نمیشه با رومانتیکام، حل نمیشه. بعد رومانتیکا تحت تأثیر کانتن، حل نشده نمیشه. اما مسئله‌ای که جناب هایدگر آورد وسط را اگه جاش را بفهمیم، می‌بینید که کار یک متفکر بزرگ است که گفت که باید در چنین گردونه‌ای شاعرانگی رو باز خانی کرد بیافت. اگه یاد باشید شماره 10 رو که اون جلسه و این جلسه هنوز روش مونده ایم، خیلی نکته خوبیه. میگه که شاعران در زمین سکنا گزیدن با نظر به عطایی پیش می آید که در دل تکنیک نهفته است. عجب، یعنی نمیخواد از تکنیک منصرف بشه به جهت اینکه گرفتار گشتل شد. میگه نه، شاعرانگی در زمین سکنا گزیدن یه چیز عجیبی است. این شاعرانگی که باید ببینیم چیه، تازه کجا پیدا میشه؟ در دل تکنیک. خب پس اون شاعرانگی جناب حافظ و جناب مولوی چی؟ هیچی، مگر اینکه بیاریندش تو دل تکنیک و میاریمش دیگه. از همه عزیز در قرآن دیگه، ما مثلا قرآن خودمون را معتقدیم برای همه تاریخ ماست، به همین جهت میاریمش امروزمون را باش معنا میکنیم. حافظم میتونیم این کارو بکنیم. اما عجیب اینست که در دل تکنیک نهفته است. وقت اگه این پاراگراف آخر قبل از شماره 11 را باز نگاه کنین، حرف از اینجا شروع میشه: شاعران در زمین سکنا گزیدن همان حالتی است که انسان به نحوه های فراوان حضور یافتن خود در عالم آگاه می شود. این جدی ترین صحبته که شاعران در زمین سکنا گزیدن، متوجه می شید که ما نحوه های فراوانی از بودن داریم. من رو این نحوه های فراوان بودن دلم میخواد خیلی با هم دیگه صحبت کنیم. همان حال شاعران در زمین سکنا گزیدن همان حالتی است که انسان به نحوه های فراوان حضور یافتن خود در عالم آگاه میشود. خب یعنی چی؟ همه اون حرفای که مثلا اون جلسه زدیم در مقابل این حرف هیچی بوده است. یعنی خیلی حرفی که این متن داره میگه بزرگتر از ایناست. این هفته هم فکر کردم که چطوری با هم دیگه در میون بگذاریم. اشاره شد دیگه که اولا حتما پس باید افق زیبا شناسانه باشه. یعنی این که در عالم دنبال زیبایی هایی باشیم که تکنیک در حجاب برده است. وقت حالا برای اینکه اینا بفهمیم باید مسئله خیال را خیلی روش وقت بگذارید. این که جناب کربن عرض کردم، کربن واقعا تا اینجا را خیلی خوب اومده است که میگه ما در جهان مدرن ساحت خیال رو از دست دادیم. خیلی هم زحمت میکشید. انا رو بنر خود سایت اگه برین دوتا چیز هست، دوتا جزوه هست که من اسمش را اینجا آوردم برادون. یکیش هست آفاق تفکر معنوی در اسلام که جناب آقای شایگان تحت تأثیر کربن نوشته است. این را من خلاصش که روش خودم اینه دیگه، روحی که از هر متنی میشناسم و برای خودم یادداشت میکنم، یادداشتم هست روی بنه. دومیش هم که هست باز تخیل خلاق در عرفان ابن عربی. هر دوتاش اینو انت رو بنر سایت هست، نباشدم تو جزواتی سایت هست. اگه دقت کردین هر دوتا اینو آقای شایگان خیلی تلاش داره میکنه در این بحث آفاق تفکر معنوی در اسلام که بگید این چنین چیزی در اسلام هست و بسیاری مسلمانان، حالا بسیار شاید اون نگه، و عده‌ای مسلمانان هم دارن باش زندگی میکنن ولی تعریف نشده است، تفکر روش نشده است. و اشاره میکنه به حروای کربن که کربن میگه آقا این مسئله خیال چیه؟ حالا بعد خود ما ابن عربی، ببخشید، خود کربنم از بحث تخیل خلاقش همینا میخواد برداشت کنه. باز اگر تو تلگرام برید، کانال تلگرام، این کانال هست به نام اشارات، بچه ها اونجا عرایز منو که شرح دادم اینا رو اونجا بحث گذاشتم. تقلاست هنوز خیلی حرف مونده است که چی؟ که ما آیا با رابطه با طبیعت یه چیزی ماورای عقل و حسم داریم یا نداریم؟ خب با حسمون که مشخص است، ابعاد میسنجیم، اندازه رو میسنجیم، با عقلمونم که یه مفهوم کلی از این پدیده ها گیرمون میاد. آیا یه جور دیگه هم میشه به این عالم نگاه کرد که نه عقلانی صرف است نه حسی صرف؟ حرف اینه که خب بله، این خیال است. خیال چی کار میکنه با ما؟ عقل دیگه، چون عقل رو میشناسید، آزمودم عقل دوراندیش را بعد از این بیگار چی؟ از بیگانه سازم خیش را. این نمیخواد که نفی عقل کنه، میگه آقا یه چیزی دیگه من میخوام. جناب کربن میگه که خیال حسیست که ابعاد معنوی رو در مقابل ما میذاره، یا ابعاد معنویست که در حس ظاهر میشه. خب حالا با این مقدمه دوباره نگاه کنید به این جمله: شاعران در زمین سکنا گزیدن همان حالتی است که انسان به نحوه های فراوان حضور یافتن خود در عالم آگاه میشه. ما یه جور دیگه هم هستیم تو این عالم که در نسبت با صحنه ها میتونیم بالاتر از اون باشیم که حس بهمون میگه، و آزادتر از اون باشیم که عقل بهمون میگه. ببین تو عقل گفتم آزادا، یعنی عقل ما رو اسیر میکنه. عقل بند رهروان است ای پسر، خودش ما رو اسیر میکنه دا، خودش هم اسیر ماست. این نحوه های فراوان رو من دنبالم که با شما در میون بذارم تا ببینید که چطوری میشه در همین تاریخ با همین عقل تکنیکی زندگی گشوده تر از دیروز داشت، نه تنگ تر از دیروز. خب حالا چی کار کنیم؟ گفتیم شاعرانگی. من اگه یعنی بشه مثال زدم که اون شاعر میگه که خیلی عجیب است: در شعر مپیچ و در فن او، که از احسن اوز اکسب او. پس چرا همینا با شعر گفتید؟ خب اگه شعر بی خوده، پس معلومه که یه چیز دیگه میخواه بگه. اگه میگید اکذب است، میگید از بس که بزرگ است انگار که دروغ است. من میخوام نمونه بیارم که دوباره با هم من باید خیلی همراهی کنید تا ببینم میتونم بگم یا نه. این شعر فوق‌العاده ای که در محضر رهبریم این شاعر عزیز خوندا، با هم یه خورده نگاه میکنیم. زهرا در آتش بود و حیدر داشت میسوخت. خیلی شعر بزرگی. حالا ببینید نه حالا کجا قرار میگیریم، یعنی با شعر شاعرانگی لازمه شعر نیست، اما شاعرانگیست. مثال اونجا از قرآن شاعرانگیست. خیلی قلان حوصله داشتین یه شعر دیگه میگیریم که اصلا شعر نیست و چقدر شاعران. از حالا این شخت شعره. ببینید این متن، ببینید میخوام چی بگم. میگه دیر آمدم دیر آمدم، در داش میسوخت، هیئت میان وای مادر داش میسوخت. چه رفتی داره هیئت داره؟ میگه وای مادر، کجا سوخته است؟ در سوخته است. چرا دیر آمدم دیر آمدم، در داش میسوخت؟ بعد یه اومدش کجا وسعتا؟ ببین دروغه یا راسته این که دارن میگن بچه ها سینه میزنن میگن وای مادر، دارن میسوزن یا نمیسوزن؟ میسوزن یا دارن میگن وای مادر؟ اما دیر آمدم دیر آمدم، در داش میسوخت. خب در داش میسوخت برای اینکه به هر معنایی که میخوان بگیریم، حالا کم به حرف بزنن، اما ربطش رو هیئت میانه وای مادر. اینا میگن ببین اصلا راسته یا نه، چه وسعتی را به آدم میدهد این شعر. حالا من چند سالم سخنرانی کنم این نمیشه، چون آخرش من شما را در عقل تفکر نگر میدارم. این شما را برد کجا؟ آتش میانه وای مادر، هیئت میانه وای مادر داشت میسوخت. دیوار دم میداد و دیوار دم میداد، در بر سینه میزد، محراب می نالید، منبر داش می سوخ. خب راسته؟ خب راسته است که از بس دروغه راسته. آخه کی دیوار دم میده؟ کی بگو دیوار در بر سینه می زنه؟ نه همینطوره، بچه های ما ناظر همون صحنن. خب دارن که اینا به عنوان ستونه های حاضر دم میدن، بعدم اون طرف هم بر سینه میزنن، یعنی بگو مثلا مرشد. و میخوام همه بحثا ببرم اینجا با که ببینیم تا کجا آدم میتونه حاضر بشه از طریق یه حادثه ای که بیرون، اگه بخوای این حادثه رو منجمدش کنی که خیلی اینا نیست توش ولی هست یا نیست، محراب می نالید، منبرداش می سوخت، هر جور می خواهید معنا کنید، محرابی که بنا بود که ما درش عبادت کنیم تموم شد دیگه، دارد از دست میره. جانکاه قرآنی که زیر دست و پا بود، جانکاه تر آیات کوثر داشت می سوخت. می فهمید؟ حالا اینجا رو بیا، آتش قیامت کرد هیئت کربلا شد، آتش قیامت کرد، باغ خدا یک بار دیگر داشت می سوخت. آتش قیامت کرد، هر کدوم آتش رو میخوایی بگیم، بگو همون آتشی که دوی مدینه، هیئت کربلا شد، یعنی انه هیئتی که دارد اینجوری نسبت خودش با اون واقعه برقرار میکنه، رفت کربلا، دور حضور را ببین. میخوام بگم از بس را سه آدم نمیتونه بگه که کجاش را درش حاضر باشد، باغ خدا یک بار دیگر داشت میشد. دقت کن، یاد حسین افتادمان شب آب میخواست، ناصر که آب آورد سنگر داشت میسوخ. باریکلا، کدوم حسین؟ بچه‌هایی که زخمی بودن، خب خون رفت ازشون تشنشونه، بعد کلا رفت کجا؟ آب، یاد حسین افتادم آب، شب آب میخواست، ناصر که آب آورد، خب سنگرداش میسوخ، مگه سنگرم میسوزه؟ خب چی شد؟ از چی پدیده ای به وجود میاد که تو داری نسبت خودت رو اینجا میگوی این سنگر؟ خب داره خون ریزی شد، از بچه ها تکه تکه شدن خون ریزی شد. خب حالا ربطش به اون، ببین گشودگی رو میخوام بگم، باز برو بعدی، سربند یا زهرای محسن غرق خون بود. ببین کجا رفت سربند یا زهرای محسن، که حالا توی محسن غرق خون، سربند یا زهرا، این همه حاضر شدن در عالم، حالا میگم انشاءالله نتیجه چی میشه. سجاد از سجده که سر برداشت، سجاد از سجده که سر برداشت میسوخت. باید به یاران شهیدم میرسیدم، خط زیر آتش بود، معبر داشت میسوخت. خب به معبرم میسوزه؟ خب آره دیگه، وقتی که تو یاران شهیدت را باید بهشون برسی که تکه تکه شدن، عملا خب خط زیر آتش معبرم داره میسوزه، به اعتبار اینکه تو داری یه تاریخ را درش حاضر میشی، تاریخی که اون آتش و این صحنه و اینا چی داره به ما میگه، کجا ما را میبره. دیدم که زخم و تشنگی این دو حقیرند، گودال گل میداد و خنجر داشت میسوخ. خب تو اولش میفهمی، دیدم که زخم و تشنگی اینجا حقیرند، ما یه جای دیگه ایم، ما در تاریخ زهرای مرضی حاضریم، نه در اون صحنه‌ای که پیش آورده است. گودال گل میداد، بچه هایی که تکته شدن گل میداد، خنجر داش میسوخت، معنی انجور معنی میکنم که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، هیچ اسلحه مال نیست که ما را به ترسوند که نکشند، ما کشتنمون بلد این دیگه. خیلی بیت اخیقه، من گاهی منقلب میشم اینا میخونم. بعد شاعر بزرگ عزیز ما آقای بیاتانی، نمیشایدم درست ننوشته است، ما عشق را پشت در این خانه دیدیم، زهرا در آتش بود هی در داشت میسوخت. شما روش فکر کنید که اگه عشق عبارت از نهایت هیچ شدن، میدونین که عشق یعنی این که تو در نسبت با معشوق هیچ حس بودنی نداشته باشی، عشقق اینا رو بلدین دیگه، عاشق که به خودش نمیتونه نظر کنه، میگه ما اینجا تجربه کردیم که ما عشق را پشت در این خان که به چهار معنا، به هر معنی میخواید بگیرید. اما من نمونه خوبی دیدم شعر را، از اینکه خیال رو میارد به صحنه و خیال قدرت پرواز داره. وقت مشکل چطوری حل میشه؟ قرفم این آسا که ما در نسبت با صحنه هایی که اومدیم تا دل طبیعت پایین، اینجا وجه شاعرانگی خودمون رو حاضر میکنیم. وجه شاعرانگیمون رو که حاضر کردیم، ببینیم چقدر میتوانیم در صحنه‌ای که روبروی ماست ما بزرگ باشیم. دوباره جمله را صفحه همون قبل شماره 11 را میخونم. شاعرانگی، شاعران در زمین سکنا گزیدن، همان حالتی است که انسان به نحوه های فراوان حضور یافتن خود در عالم آگاه میشود. 10 بار دیگه هم بخونم خسته نمیشه، چون میبینم یه چیزی رو ما میخوایم که هم هستیم هم نیستیم. حالا متنای بعدی میگه یعنی چه، که در عین انکشاف استتار است. هم اینکه انگار راست میگه ما یه امکانات فراوانتری داریم در هر صحنه‌ای که باشیم. خب این امکانات فراوانتر در عالم رو چطوری میتونیم باش روبرو بشیم و در خودمون حس کنیم؟ روحی شاعرانگی، شاعرانگی رو به هر معنایی که بخواید بگیرید، یعنی ما در موتن خیال همه چیز را ببینیم، یعنی خیال را تعطیل نکنیم در وقتی در جهان حاضر میشیم. که عرض کردم کربن میگه، آقای شایگانه اینا میگن که کربن به ما گفت که شما این رو میتونید به غرب برگردونید و غرب و جهان مدرن اینا گم کرده. کربن میفهمه، ما نمیفهمیم غرب چیا گم کرده. غرب اومده ایران، میفهمه شاعرانگی و تخیل خلاق یعنی چه، اون وقت میفهمه که جهان مدرن اینا گم کرده. خب حالا هایدگر به ما چی میگه؟ هایدگر به ما میگه که باید که در همین جهان، در همین تکنیک حاضر باشید. این خیلی حرف بزرگه. و شما تو دل همین جهان شاعرانگی رو طی کنید. دوباره سطر اول شماره 10 رو با هم میخونیم. شاعران در زمین سکنا گزیدن، با نظر به عطای پیش میاد، یه عطای آقا سراغتون میاد که در دل تکنیک نهفته است. این دیگه خیلی حرف، تقریبا هایدگر گوش نمیدن بهش. اینا حرف این حرف هایدگر ما، ولی آنی میان یا سنتی نگاه میکند یا میگن مگه میشه، یعنی دیگه تکنیک جداست، شاعرانگی جدا. این که مال چطوری، که من بعد بحث انقلاب اسلامی، واقعا چیز عجیبی بودی انقلاب اسلامی که یه تو دل یک رزم، تو دل یک حماسه خونین، یه آقای آهنگران داریم که از همه بچه های جنگ و جبهه بیشتر حرف داره برای اینکه ما در تاریخ انقلاب اسلامی جنگمون رو شاعرانه کنیم دیگه. حالا تازه به قول خودش یه پیر مردی گوشه خوزستان دارد می سراید و این نفس زیبای ایشونم نسیم اون سخن را بر گوش ما می رسانه. اینا چیز عجیبی است که آخه، و حالا به قول معروف آقا تازه یه جنرال هم داریم که همه چی هست غیر جنرال معاشقه. همین که شما برای من تو تلگرام، من اون دوشنبه بود عرایزی داشتم راجع به عطوفتی که بین رهبری و حاج قاسم هست. خب این وقت این کلیپ دیگه خیلی افرادیه دیگه، دارن قربون صدقه هم میره. حالا همش عجیب و غریب است، چیه ساخه که پیش میاد، حالا برود نمیخوام بکنم. ولی تو دل همین صحنه ها، تو دل همین حماسه ها چی شده از این؟ چرا ما معتقدیم انقلاب اسلامی؟ یعنی تو دل همین تاریخی که تاریخ عقل تکنیکیست یک روح شاعرانگی نهفته است. و خب شما تو خود رهبری میبینید، رهبری انقلاب با این مسائل سیاسی اینا، خونه شهید چی کار دارین؟ بچه شهید چرا بغل میکنه؟ تازه بچه شهید هم انگار یادش رفته از بابا شهید شده، از مردم دیگه غریبه میکنه، از آقا انگار از بابا شهید. اینا را من عرایض مینویسم، اما مسئله خیلی پیچیده است. این همونیه که ما باید با یافتش متوجه حضور تاریخی بشیم. اینه که شماره بعدی را من قبلا خونده بودم که ارزمین اسم خیلی سریع میخونم، مواجهه انقلاب اسلامی با عقل تکنیکی را تو دل این نمونه میخوام بگم. انقلاب اسلامی بنا دارد با درک جایگاه حقیقی عقل تکنیکی، به همان نوعی که باید عقل تکنیکی را در مواجهه با طبیعت به کار برد، کار را جلو ببرد و آن عقل را که متاسفانه اسیر تکنیک شده است به مسیر اصلیش برگرداند. اون قسمت آخره باز حرف داریم که انسان آخر الزمانی انسانیست که خود را در جهان احساس میکند. اصلا فرض میگیریم شما حالا به دنیا نیامده بودین، تو صدر اسلام به دنیا آمده بودین و میشستین فکر میکردین این انسان تا کجا اگه بره دیگه تمام انسان بودنش را دارد. خب مسلم اگه دوره همیشه هستین فکر میکردین میرسیدین به این که این انسان باید ملکوت و ناسوت را با هم داشته باشه. خب یعنی ممکن است اون مرتبه در صدر اسلام ما مسئله‌ای که ناسوتا داشته باشیم و با طبیعت هم رابطه حقیقت گرایی پیدا کنیم مسئلمون نبوده، ولی این بالاخره پیش باید بیاد تا انسان در همه ابعاد خودش حاضر باشد. میموند که هر کس در تاریخ خودش که حاضر باشد کامله. مرحوم قاضی حتما در موتنی که بوده است، در اون تاریخی که بوده است، همه اون چی که میتونسته بشه شده است، پس کامله. اما اگه مرحوم قاضی مثلا حالا بود، خب حالا میتونست حالا باشه و نسبت به جبهه و جنگ و انقلاب و استکبار سکوت کنه، خب ناقص میشد. بحث این نیست که اون مرتبه اونا در جای خودشون کامل نبودن، ولی انسان آخرین نبودن. انسان آخر، حالا چرا میگم انسان آخر؟ اینه چون بعدی ندارد. از نظر انسان وقتی که تونست تا گشود گستردگی طبیعت حاضر بشه، این دیگه آخری نیست. میموند که یا در ظلماتش در طبیعت حاضر میشه یا در خلیفت اللهش. در شماره 11 دیگه اینا رو بلدین، من میخوام 12 رو یه کمی با هم بخونیم، نکات خیلی خوبی را با شما در میون میگذاره. حالا به قول آقای بایدن داریم میخونیم: عصری دیدن وجود از نکات مهمی است که در گفتگوی نهم کتاب حوالت تاریخی عقل تکنیکی و جایگاه انقلاب اسلامی آقای دون آیدی مطرح میکنه. اینن بحث مال هایدگره، اصلا بحث عصری دیدن یکی حرف. اما آقای دون آیدی میاد اینجا و میگه آقا تاریخ رو باید چطوری ببینیم تا ما جا خودمون رو مشخص کنیم. میگه که عصری باید ببینیم. یعنی چی؟ یعنی تاریخ عبارت است از وجود که در مراحل مختلف شکلای مختلفی مناسب اون چه امکان ظهورش هست میاد به صحنه. اینا میگن عصری دیدن وجود. پس وجود یه امری است که در هر شرایطی به شکلی خودش رو ظاهر میکنه. با شواهد قرآنی هم راحت ما میتونیم این مسئله رو داشته باشیم. عرض کردم وقتی میفرماد که کل یوم هو فی شأن، در هر روزگارانی او یعنی خداوند به شأنی است. خب پس یعنی در هر عصری حضرت حق به جلوه ای حاضر است. اما حالا چی میخوایم از این جمله؟ این جمله را که داشته باشید، میگه که تا بحث عدم استتار یا انکشاف را در دل فضایی باز مد نظر قرار دهیم. میگه خب حالا پس قضیه ظهور چی میشه؟ مثلا حالا بگوید که چیزی ظهور کرده است به نام وجود به جلوه عقل تکنیک. میگه کجا بود از این؟ چرا قبلا نبوده؟ میگه خب آقا وجود رو عصری نگاه کن، حالا عصر ظهور وجود است به این شکل. خیلی حرف به درد دون بخوره. خب پس دوباره میخونم، تا بحث عدم استتار یا انکشاف را در دل فضایی باز، نه در دل اینکه چه چیزی هست چه چیزی نیست، بلکه در دل اینکه وجودی به صحنه آمده است، در دل فضایی باز مد نظر قرار دهیم، فضایی که در عین انکشاف دارای نسبت استتار است. حالا اول پس تا اونجا بریم جلو که ما متوجه بشیم که آقا چی شد که خوشحال من بر همین مبناست، یا حال خود معارف قرآنی خودمون، رفقا شاید یادشون باشه عرض کردم که اومده بودن اتفاقا صبح جمعه از تهران هم اومده بودن، گفتم که صدها نم یا هزاران برابر حسین آقا خرازی رجعت میکنند. یعنی خب او روز بچه ها نمیفهمیدن آقا راست هم یعنی چه، کجا حسین مسلم ماه بود از حسین خراز دیگه، بهتر از این دیگه چی که دستش هم قطع بشه دوباره واسطه چی به این خوبی فوقلاده، نترس شیر یه چیزی فوقلاده دیگه، بالاترش چی ما هم که نمیفهمیم با، اما بعد نیم اه پس این چی بود. بعد عرض میکنم ولی حججی حاج قاسم اینا، این یعنی چی؟ یعنی وجود در هر مرحله ای از مراحل حضور خودش صورتی دارد، این صورتهاش رو اگه ما نگاه کنیم تمام نمیشه. اگر حالا مثال میذاریم، اگه با انقلاب اسلامی شروع شده است، خب این هنوز باید خیلی چهره هاش نشون بده. برای همینم من میگم این که باید حتما نسبت به آینده شدیداً امیدوار بود، این امید از جنس امیدیست که وجود هموار خود را بیش از پیش ظهور میکنه. این امید که یه امید روانشناسانه نیست که مثلا بخوایم خیالات عادی خودمون را ترمیم کنیم. وقت اینجا شاید خوب دقت کنیم، این چیز عجیبیست که هم ظاهر میشد هم همان که ظاهر است پنهان است. جمله این است که در نسبت و در عین انکشاف دارای استتار است. تا به اینجا نرسید تفکر نمیتونید بکنید. با سوادید، با سواد بودن با تفکر فرق داره. تفکر یعنی در افق و چشمنداز بیابیم و بیابیم که هنوز نه، هنوز نه. باز دوباره که میابی میبینی هنوز نه، یعنی همین که من هاش نوشتم خط زیر آتش بود و معبر داشت میسوخت، پس کو تکلیف ما رو روشن کن، تکلیفت روشن نمیشه. اما بهترین تکلیف هم داری که چی؟ در استقرار، استقرار بودن در مغزار وجود، تفرج کنانه بر انکشاف و استتار حاضری. انکشاف است به اعتبار اون چه که پیش اومده است و استتار است به اعتبار اینکه هنوز نه. و از این جهت متوجه می شویم موجودات به صورت خاصی ظهور و حضور می یابند که مربوط به میدان انکشافی است که در آن قرار دارن. خیلی باز جمله خوبیه. یعنی ما موجودات چطوری ببینیم، هر چی رو میخواید بگیرید، هر چه در این عالم هست در میدان انکشافن، نه پدیده های سرگردان و موجودات ما نداریم. ما میدان انکشاف داریم که خود را با این موجودات و این صحنه ها و این رخدادها به ظهور آورده است. هر چیزی، حتی همین که شما فکر کن داره اینجا نشستید، نه، یه چیزی است که ظهورش حل نهینه است، یه چیزی است که فعلا ظهورش نیست، هزاران ظهور دیگه هم در پیش است و هزاران استتار در صحنه است که هنوز نه، هنوز نه. جمله را روش خیلی بمونید. و از این جهت متوجه می شوی موجودات به صورتی خاص سی ظهور و حضور می‌یابند که مربوط به میدان انکشافی است که در آن قرار دارند. خوب دقت کنید، اینجاست که وقت عقل تکنیکی راه را پیدا میکنه و معنای اصری دیدن وجود را باید در این رابطه مد نظر قرار داد و بر این اساس به انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مظاهر وجود در این تاریخ نظر کرد و در آن معوا گزید. چرا؟ شما در هیچ جا نمیتونید معوا بگزینید الا در وجود به اعتبار تاریخ. یا حالا بگویم وجود، ما وجود نداریم، ما وجود اصلا نداریم، بی خودی هم مشتر. ما مظاهر داریم که وجود را در این مظاهر میابیم. جا نخورید، وجود مساویست با عدم، تناقض میگه نیست. خب باشه آقا، وجود نیست پس چی هست؟ مظاهر هست. خب حالا شما کجایید؟ شما در مظاهر وجود معوا میتونی بگذین. برین سر وجود میشین فیلسوف، فیلسوف انتزاعی، بیاین سر عالم میشین پوزیتیویست، کسرتگرا. یه جا دیگه هم هست، یه جا دیگه هم هست، میخونم دیگه. وقت حالا اینکه گفتم تاریخ، چون واقعا دو تاریخ به نظرم بهترین معواست و بیش از اینم نمیتونیم در این مورد صحبت کنیم. تو عرفان یه بحثای خوبی هست به عنوان یکی از مظاهر وجود در این تاریخ نظر کرد و در آن معوا گزید. تا در خانه وجود معوا گزیده باشیم، وقت همین بحث اخیری که روز یک شنبه داشتیم که اون وقت نتیجهش این میشه که عمل و علم یکی میشه. این خیلی بحث خوبی است، اونجا کم بعد. یعنی شما همین که در وجود مستقری متوجهی دیگه، پس متوجه یعنی عالمی به استقرار خودت. خب بعد همین که در اینجا حاضری عمل است، عمل که هیچی دیگه نیست. وقتی هم که داری با دشمن میجنگی، در استقرار بودن خودت این رو داری تجربه میکنی، بودن خودت رو داری تجربه میکنی. اینجاست که دیگه اون وقت علم و عملم یکی میشه دیگه. وقت دیگه خودتون روش فکر کنید که عجب، پس میشه گر نبودن به جهان گوش نشینانی چند، نه در آفاق خبر بود و نه در کون و مکان. این گوش نشینان چی هست که این همه حاضرن در عالم؟ و صلی الله علی محمد و آل محمد.